بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 427 سطر دوم. استاد مروی. جلسه 213 مورخه 25/2/78.
تهیه و تکبیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما قوله علیه السلام فی المقبوله فاذا حکم بحکمنا فالمراد ان مثله اذا حکم کان بحکمهم حکم حیث کان منصوبا منهم. عرض شد که در رابطه با مجتهد مطلق مرحوم آخوند چهار نکته رو بیان می کنن. نکته چهارم این بود که فرمودند در باب قضاوت حکم مجتهد مطلق نافذ است. در مجتهد انفتاحی با قاطعیت و در مجتهد انسدادی با تأمل مسئله رو پذیرفتند. در پایان این بحث یه اشکال رو مطرح می کنند. از این اشکال پاسخ می دند و این بحث رو تمام می کنند. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگوید حکم مجتهد در باب قضاوت مطلقا پذیرفته نمی شود، بلکه وقتی حکم مجتهد مورد قبول قرار می گیرد که انسان احراز کند حکم مجتهد مطابق با حکم ائمه، زیرا در مقبوله عمر ابن حنزله امام فرموده است فاذا حکم به حکمنا ولم یقبل من فعلینا رد. هرگاه مجتهد به حکم ما حکم کرد با و حکم او رو رد کردید، رد ما ائمه شده است. از حکم مجتهد وقتی نافذ است که انسان احراز کنه این حکم حکم ائمه است، نه مطلقا. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. جوابشون این است که میفرمایند این عبارت روایت رو شما درست تفسیر نکردید. امام علیه السلام نمیخوان مقلدین رو معیار قرار بدن برای درک کردن احکام ائمه، چون در دست مقلد نیست، در توان او نیست که بتواند تشخیص بدهد این حکم مجتهد حکم ائمه است یا نیست. مقلدم چه قدرتی نداره. این عبارت امام علیه السلام تفسیرش این است که وقتی انسانی عارف به احکام بود، چون مجهول و منسوب از طرف ائمه است، حکم او حکم ائمه حساب میشه. امام میخوان بفرمایند عارف به احکام وقتی حکم کرد، حکم او حکم ماست، و اگر او رو رد کنید ما رو رد کردید. شاهد بر این معنا هم این است که مجتهد قاضی که مردم برای رفع نزاع به او مراجعه می کنند، 95% احکامش راجع به موضوعات خارجیه، نه احکام شرعیه. مثلا قاضی حکم میکنه این خانه ملک زید است، فلان خانم همسر عمر حساب میشه، فلانی باید 10,000 تومان خرجی به خانمش بده، فلان زن باید عده نگه داره. آیا شما میتونید بگید در این موارد انبوه حکم قاضی نافذ نیست، چون اینا حکم ائمه نیست، اینا موضوعات خارجیه است. ابدا چنین حرفی گفته نمیشه. در این موارد میگن حکم قاضی نافذ است و تمام این موارد چون قاضی منصوب از طرف ائمه است حکمش حکم آنها حساب میشه و نظرش در این موارد نافذ خواهد بود. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند در باب قضاوت حکم مجتهد مطلق حکم ائمه و حکمش نافذ خواهد بود. این خلاصه سوال و جوابی که در این بخش بود. اینو بخونیم برسیم به من. عرض کردیم ببینید یه بحثی شد در دیروز، اشاره کردیم در دیروز درسی که اون خودش یه بحث جداگانه است. فعلا مقبوله عمر ابن حنزله حیطه دلالتش چه مقداره بین علما اختلاف. بعضی میگن حیطه دلالتش فقط قضاوت در مقام خصومت مثل مرحوم آخوند. پس بنابراین حکم حاکم برای ثبوت هلال، حکم حاکم در موارد دیگه از مقبوله عمر ابن حنزله استفاده نمیشه، او باید قائلش دلیل دیگری براش بیاره. برخی از آقایون میگن نه، مقبوله عمر ابن حنزله در مطلق موارد حکومت شمول داره، چه حکومت در مقام تخاصم و قضاوت باشه، چه حکومتی مثل ثبوت هلال باشه. نظر سومی هم گفتیم مثل حضرت امام و برخی از اکابر و بزرگان و مرحوم نراقی صاحب عوائد میگن مقبوله عمر ابن حنزله ولایت مطلقه فقیه رو ثابت میکنه. اذا حق انی قد جعلته حاکمن، یه حاکم اون قرائن قبلی قرینه نمیشود، اطلاق داره، مورد مخصص نمیشه. مثلا انی قد جعلته حاکمن یعنی حاکم در جمعی موارد، یعنی انی قد جعلته والیان یعنی ولایت مطلقه داره بر همه. پس طبق این سه تا تفسیر برداشت فرق میکنه. مرحوم آخوند با توجه به حرفی که از حاشیهشون بر مکاسب صفحه 53 ظاهرن نقل کردیم، نظرشون فعلا در مقام قضاوته، در مقام قضاوت آیا حکم حاکم نافذه یا نه. و اما قوله علیه السلام، اما قول امام علیه السلام در مقبوله به اذا حکم به حکمنا، ایشون در حقیقت جواب از این اشکال رو بیان میکنن، خود اشکال رو بیان نمیکنن که ما از خارج توضیح دادیم. مستشکل میگه شما گفتید به حکم مقبوله عمر ابن حنزله حکم مجتهد مطلقا نافذه، ولی در مقبوله داره اذا حکم به حکمنا، وقتی به حکم ما حکم کرد حکمش نافذه، ردش نکنید. میفرماین فالمراد عنا مثله اذا حکم کان به حکمهم حکم، مراد این است که مثل این مجتهدی که عارف به احکام است و نظر فی الحلال و الحرام با او شرائط، اگر حکم کند به حکم ائمه حکم کرده است. حیث کان منصوبا منهم، حیثی که این قاضی منصوب از طرف ائمه است. اینی قد جعلتو حاکما، وقتی منصوب بود امام می فرماید فی اذا حکم به حکمنا، وقتی حکم کند به حکم ما، معناش اینه که وقتی قاضی حکم می کند گویا ما حرف زده ایم، به حکم ما حکم می کند. کیفه؟ چگونه این تفسیر درست نباشه؟ و حکمه غالبا، حکم این قاضی غالبا می باشد در موضوعات خارجیه، 95% احکام قاضی موضوعات خارجی است. و لیس مثل ملکیت و لیس مثل ملکیت دار لزیدین و نمی باشد مثل ملکیت یک خانه برای زید یا زوجیت امراه برای زید از احکام ائمه علیهم السلام. اینا از موضوعات خارجی است. 95% احکام قاضی موضوعات خارجی است. اگه تفسیر شما درست باشه باید بگیم در این موارد حکمش نافذ نیست چون حکمه به حکم ائمه نیست، این موارد موضوعات خارجی است. پس صحت اسناد حکمه الیهم، پس صحت اسناد حکم این قاضی به ائمه معصومین، انما هو لاجل کونه، همان او به خاطر بودن این قاضی است. انما هو لاجل کونه من المنصوب من قبله، به خاطر بودن اون قاضی از کسانی که منصوب از قبل ائمه هستند، چون منصوب از قبل ائمه هستند حکمش در موضوعات خارجیه در همه موارد حکم ائمه حساب می شود، وقتی حکمی کرد حکمش نافذ خواهد بود. و اما التجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام. مطلب بعدی در رابطه با مجتهد متجزی می باشد. سابقا مجتهد متجزی رو تعریف کردیم، گفتیم مجتهد متجزی کسی است که قدرت دارد بر استنباط بعضی از مسائل فقه، نه تمام مسائل، نسبت به مجتهد متجزی هم چهار مطلب رو مرحوم آخون بیان میکنه. مطلب اول، آیا تجزی در اجتهاد ممکن است یا ممکن نیست که یه انسانی در بعضی از مسائل فقه مجتهد باشه، آیا ممکن است یا نه؟ مرحوم آخون می فرمایند تجزی در اجتهاد ممکن است، دو تا دلیل هم بر این مسئله اقامه می کنم. قبل از بیان این دو دلیل یه مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنم. مقدمه این است که در علم کلام و در فلسفه گفته می شود که تفره محال است. بله، تفره با تا. تفره معناش این است که یک عملی که به یه سری مقدمات نیاز دارد یک مرتبه و بدون این مقدمات این عمل وجود بگیره، این رو میگن تفره. و مشهور میگن تفره محال عادی میباشه. مثلا کسی که تا دیروز بی سواد محض است، یه مرتبه امروز جراح و متخصص قلب بشه بدون اینکه مقدماتی رو طی کنه، این رو بهش میگن تفره، و تفره محال آبی میباشد. خب این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه دلیل اول مرحوم آخوند بر این که تجزیه در اجتهاد ممکن است این است که می فرمایند شما به دو نکته توجه کنید با توجه به این دو نکته به روشنی در میابید که تجزیه در اجتهاد ممکن است. نکته اول این است که ابواب فقه از جهت ادله و مدارک با هم اختلاف دارند. برخی از مسائل فقهی یک دلیل ساده و روشن و بدون معارض داره، برخی از مسائل فقهی ادله مشکل متعارض و جنجال برانگیز داره که گاهی یک رساله و یک کتاب مستقل نوشته میشه راجع به یه مسئله فقهی، مثل نماز جمعه در عصر غیبت. یکی میگه واجب عینی است، یکی میگه واجب تخییری است، یکی مثل شهید ثانی میگه حرام است، یه رساله هم می‌نویسه در حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، شاید 16 تا دلیلم توی رسالهش مطرح. شهید ثانی. نکته دوم این که اشخاص و افراد در اطلاعات و معلومات با هم مختلفند. بعضی از اشخاص در نقلیات مهارت عمده دارند، برخی در امور عقلی مهارت بیشتری دارند. وقتی این دو نکته روشن شد، انسان وجدانن در میابد که بسیار فراوان ممکن است و وجود داره که افرادی در بعضی از مسائل فقه چون ادله روشنی داره مجتهد بشن و قدرت بر استنباط داشته باشن، ولی در مسائل دیگری که مهارت بیشتر میخواد، استفاده از قوانین اصولی بیشتر میخواد، زحمت بیشتر میخواد، در این گونه مسائل این فرد مجتهد نباشد. معنای تجزیه در اجتهادم همین است. یه فرد در برخی از مسائل مجتهد باشه، در مسائل دیگه به حد قدرت استنباط نرسیده باشه. پس بنابراین تجزیه در اجتهاد ممکن است و هیچ مشکلی ندارد. و به تعبیر مدرسه نجف تعبیر خوبی دارن، می‌فرمایند این مسئله از اون مسائلی است که احتیاج به دلیل نداره. تصور مسئله موجب تصدیق به این مسئله خواهد شد. دلیل دوم مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند کسانی که میگن تجزیه در اجتهاد ممکن نیست ولی ما مجتهد مطلق داریم، اینا یه امر محالی رو ادعا میکنن. چون معنای ادعای اینها این است که تا دیروز یه فردی عامی محض بوده، چون مجتهد متجزی که میگن نداریم، ممکن نیست. یه مرتبه این عامی محض تبدیل شد به مجتهد مطلق. این مستلزم تفرد و تفرد محال است. پس ما بذارید تمام بشه بعد گوش کنید. پس بنابراین نه تنها ما میگیم تجزیه در اجتهاد ممکن است بلکه میگیم واجب است، به خاطر این که مجتهد یک انسان عالم نمیشه یه مرتبه در همه مسائل فقه مجتهد بشه، باید تک تک مسائل رو استنباط کنه، یک به یک در مسائل مجتهد متجزی بشه تا بعد برسه به اجتهاد مطلق. بفرمایید. مرحله قبل از اجتهاد چیه؟ یعنی اون مرحله ای که عالم یه مرتبه الان شد مجتهد مطلق، مرحله قبلیش چیه؟ خب مرحله قبلیش چیه؟ بگید. مرحله قبلیش اینه که لا محاله باید در این مسئله، در اون مسئله، در 50 تا مسئله، 100 تا مسئله استنباط کرده باشه تا بعد برسه به اون آخرین مسئله ای که کتاب زیاد باشه. خب از دو حال خارج نیست دیگه، یا میگید در کتاب الصلات و کتاب الخمس و کتاب الزکات یا با مجتهد نیست، یه مرحله تو کتاب الزیاد یه تحولی پیش میاد میشه مجتهد. اگه در اونا مجتهد نیست یه مرحله اجتهاد براش پیش میاد، یکی میشه تفرع بدون مقدمات، یه مرحله مجتهد شد. لا محاله راه دوم اینه که بگید تو کتاب الصلات در این مسئله مجتهد شد، احکامش استنباط کرد، پس دیگه شد مجتهد متجزی. در اون مسئله مجتهد شد، اون یکی مجتهد شد، تا رسید به کتاب زیاد، اونجا که مسائل رو قدرت بر استنباط داد داشت میشه مجتهد مطلق. نه نه فعلا خب بررسی نکرده، چجوری نشد تمام ابواب بررسی کرده؟ مگه ابواب تدریجی نیستش؟ الان نمیشه که در یه لحظه همه ابواب فقه رو، خب آمد یه مدتی 6 ماه، ماه اول شروع کرد کتاب الصلات رو یا نه، در یه مسئلهش مستنبط شد یا نه، این همون میشه مجتهد متجزی. و اما تجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام، حداقل رد نکنید خیلی ها رو که مطرح میکردن خودشونو برای مجلس خبرگان و میگفتن مجتهد متجزی، و بعد مثلا بعضی هاشون ممکن بود همین که از صلات و واجبتون همین رو استدلال کرده باشن، مثلا حداقل اون بیچاره رو ردشون نکنید، ولو بعضیشون تایید صلاحیت هم نشدن ولی حالا ردشون نکنید. و اما تجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام، اما تجزی در اجتهاد پس درش مواضعی از کلام است. 4 مطلب رو بحث میکنه. اول در امکان تجزی، و هو بین کان محل الخلاف بین الاعلام، تجزی در اجتهاد امکانش محل خلاف بین اعلام است، الا انه لا ينبغي الارتياب فيه، سزاوار نیست شک در این مسئله. چرا؟ دلیل اولشون اینه، میفرمایند با توجه به این دو تا نکته انسان به روشنی در میآورد تجزیه در اجتهاد ممکن. حيث كان ابواب الفقه، حيثی که ابواب فقه مختلف است از حيث مدرک، خب مدارکشون مختلفه و مدارک هم متفاوتن سهولتا و صعوبتا، بعضی از مدارک بسیار سهله، یک روایت معارضی هم نداره، خب بسیار خوب روشنه. بعضیا بسیار صعبه، روایات زیادی است، متعارض داره، ادله عقلیه‌ای داری. پس مدارک متفاوتن سهولتا و صعوبتا از جهت عقلی و نقلی بودن اون مدارک. نکته دوم، مع اختلاف الاشخاص فی الاطلاع علیها، اشخاص در اطلاع بر اون مدارک مختلفند، و فی طول الباع و قصوره به نسبت الیها، و در طول باع تحقیق ید طولا داشتن یا قصور باع، و عرض کنم که علم و تخصص نسبت به اون مدارک. فرب به شخص کثیر الاطلاع، چه بسا شخصی کثیر الاطلاع نسبت به مدارکه، و طویل الباع است در مدرک بابی به خاطر مهارتش در نقلیات و یا در عقلیات، چون در فلسفه و اینا خیلی وارده، مسائل معاملات و مسائلی که یه مقدار مبتنی بر مسائل عقلی است بیشتر در اونا تخصص داره، یا شخصی در نقلیات بیشتر وارده، در اون ابوابی که بیشتر مبتنی بر روایات مهارت بیشتر داره. ولیس کذالک فی آخر، در باب دیگه چنین نیست، این مهارت رو نداره، لعدم مهارتی فیها، چون در اون باب دیگه مهارت نداره و مبتنی این باب یا این آخر بر اون مدارک، این باب دیگه مبتنی بر اون مدارک خاصی است که این آقا مهارت فراوانی در اونها نداره. و هازا به ضروره، این دو تا نکته رو کنار هم بذاری، به ضروره رب ما یوجب، چه بسا باعث می شود حصول القدرت علی الاستنباط، رب ما یوجب چه بسا باعث می شود این مسئله حصول قدرت برای استنباط رو در بعضی از مسائل، فرد در بعضی از مسائل قدرت برای استنباط پیدا می کنه، لسهولت، به خاطر سهولت مدرکش، اول مهارت شخص فی، یا به خاطر که شخص در خصوص این عرض کنم مدرک مهارت داره، معصوبتی با یک مشکلم هست ولی چون تخصص ویژه در این مسئله داره، مهارت ویژه در این مسئله داره، مثلا کسی که هیئت و نجوم خوب خونده باشه در احکام قبله به زودی ممکنه مجتهد بشه، اما کسی که هیئت و نجوم دقیق نخونده ممکنه در مواقیت و احکام قبله یه مقدار اجتهادش دیرتر حاصل بشه براش. پس بنابراین لمهارت شخص فی، به خاطر این شخص ماهر در این مسئله است، در این مدرک مسئله است، با صعوبتش، ما عدم قدره علی ما لیس کذلک، با اینکه قدرت نداره بر اون مسئله‌ای که این چنین نیست، یعنی مدرکش به این شکل سهولت در دستش نیست. پس بنابراین با توجه به این دو نکته انسان در نیابت که به ضروره گاهی فرد قدرت بر استنباط در بعضی از مسائل پیدا میکنه زودتر از مسائل دیگه، معنای تجزیه در اجتهاد هم همینه. این دلیل اول. دلیل دومشون، بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی، بلکه محال است حاصل شدن اجتهاد مطلق عادتا که غیر مسبوق به تجزی باشد. اجتهاد مطلق پیدا بشه مسبوق به تجزی هم نباشه اصلا محاله، به لزوم تفره، به خاطر اینکه این مسئله مستلزم تفره است و تفره محال عادی می باشد. پس بنابراین مرحوم آخون به دو دلیل ثابت کردن که اجتهاد تجزی ممکن خواهد بود و بساطت الملکه وارد میشن در دلیل کسانی که قائل اجتهاد تجزی ممکن نیست، دلیل رو ذکر میکنن، از این دلیل جواب میدن فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.